واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با 228 رای موافق در برابر 193 رای مخالف ارسال بندهای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را به مجلس سنا تصویب کرد. قبل از آن نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک هیئت 7 نفره را به عنوان سالانبالان جلسه استیضاح ترامپ معرفی کرده بود. قرار است روند استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا از روز سه‌شنبه آینده آغاز شود. دونالد ترامپ در ماه دسامبر سال قبل با دو اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در کار کنگرس استیضاح شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متحدان اروپایی خود را تهدید کرده است که اگر ایران را رسما به نقض توافق هسته‌ای متهم و مراحل رفع اختلاف این توافق را فعال نکنند، صنعت موترسازی آنها با وضع تعرفه وارداتی 25% مواجه خواهد شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان مراحل رفع اختلاف توافق هسته‌ای با ایران را روز سه‌شنبه فعال ساختند تا بدین طریق تخطی ایران از توافقنامه را ثابت ساخته و تعزیرات ملل متحد دوباره بر آن کشور وضع شود. تا حال روشن نیست که با وجود اقدامات سه کشور اروپایی دولت آمریکا چرا همچو هشدار را داده است. وزارت خارجه و قصر سفید در مورد صحبت نکردند. در اثر بمباردمان جت‌های جنگی حکومت سوریه بر یک بازار و یک ساحه صنعتی ادلب 15 نفر کشته و 65 نفر دیگر مجروح شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در هنگام بمباردمان، یعنی بعد از ظهر چهارشنبه، هر دو ساحه که نزدیک هم قرار دارد مزدحم بود. این نهاد بشری همچنان از بمباردمان دیگر مناطق در ولایت ادلب که آخرین محل تحت کنترل شورشیان است خبر داد. این در حالی است که توافق جدید بین روسیه و ترکیه برای متوقف ساختن خشونت ها در سوریه هفته قبل نافذ شد، اما بمباردمان هنوز هم ادامه دارد. اسرائیل در واکنش به پرتاب 4 راکت از جانب باریکه غزه به قلمرو خود شماری از تأسیسات مربوط به گروه حماس را که شامل یک فابریکه سلاح‌سازی بود بمباردمان کرد. در این رویداد هیچ کس از دو طرف کشته و یا زخمی نشده است. دو راکت فلسطینی ها در این حمله توسط سیستم دفاع هوای اسرائیل ساقط شد و دو راکت دیگر به ساعات غیر مسکونی اصابت کرد. مرحله اول توافق تجارتی بین چین و آمریکا روز چهارشنبه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و لیو هی معاون صدراعظم چین در واشنگتن به امضا رسید. این توافق موقتاً به جنگ تجارتی که از 18 ماه پیش بین این دو قدرت برتر اقتصادی جهان آغاز شده بود پایان می‌دهد. واشنگتن میگوید بر اساس این توافق بیجینگ در طی یک دوره دو ساله 200 میلیارد دلار کالاهای اضافی در مقایسه با سطح واردات 2017 خود از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. در عوض دولت آمریکا از اعمال تعرفه‌های جدید برای کالاها و خدمات چینی چشم پوشی می‌کند و تعرفه‌هایی را که در ماه سپتامبر گذشته وضع کرده بود کاهش می‌دهد. بر اساس این توافق میزان خرید محصولات زراعتی چین از آمریکا در مقایسه با سال 2017 به میزان 32 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. و 5 پاکستانی به جرم بهره برداری از یک شبکه بین المللی شرکت‌های مستقر در آمریکا برای صادرات محصولات به پاکستان برای استفاده در برنامه هسته‌ای آن کشور متهم شناخته شدند. این افراد بین سپتامبر 2014 تا اکتبر سال 2019 وسایل را برای سازمان انجینیری پیشرفته پاکستان و کمیسیون انرژی اتمی پاکستان بدون آنکه جواز داشته باشند صادر کرده بودند. متهمین باشندگان پاکستان، کانادا، هنگ کنگ و بریتانیا بوده و در محکمه فدرال نیو همشر که 3 شرکت مربوط به آنها در آن ساحه قرار دارد متهم شناخته شدند، اما تا حال هیچ یک از آنها دستگیر نشدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برای کودکان بازمانده از افرادی که در مسجد جودره ولسوالی دهباله ننگرهار کشته شدند، یک نهاد خیریه فرصت های آموزشی فراهم کرده است. حمله انتحاری در ماه اکتبر سال گذشته میلادی هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
نهاد خیریه احساس در ننگرهار چندین کودک یتیم را که پدرانشان سال گذشته در حمله انتحاری داعش بر یک مسجد ولسوالی دهباله این ولایت کشته شدند تحت برنامه های حمایتی قرار داده است. این نهاد 22 کودک یتیم را از منطقه جودره ولسوالی دهبالا به شهر جلال آباد منتقل کرده و در اینجا فرصت های تعلیمی را برای آنان فراهم کرده است. قاری فقیر سید هاشمی مسئول ولایتی نهاد خیریه احساس برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
فیلحال دغه مشومان لپاره مونږ دلیلی بندوبست
کړی. ما برای این اطفال بی سرپرست جودره اکنون زمینه بودوباش را فراهم کردیم، زمینه سواد آموزی را فراهم کردیم. شمار از آنها که واجد شرایط مکتبن شامل مکتب کردیم، ولی در انتهای یک کمپیوتر لب، کورس های زبان انگلیسی و سایر خدمات پیشرفت زندگی یسری را برای آنها فراهم میکنیم. 35 نفر دیگر را که مکتب را تکمیل کردن در پوهنتون شامل میکنیم. این بازماندگان که اکنون دور از آغوش خانواده بسر میبرند، امیدوارند که آینده روشن را برایشان رقم بزنند. عبدالله 7 ساله که پس از کشته شدن پدرش بار دوش خانواده 12 نفری را بر دوش دارد، با چشمان پر اشک گفت:
"بلان مشرزیما دکتر اغلما چه
در سبق پسر بزرگ پدر خود هستم و اینجا آمدم تا درس بخوانم و آینده درخشانی داشته باشم. آنجا یعنی در جادر مکتب از ما دور بود." عرفان پسر دیگری است که سرپرستی خانواده خود را به دوش دارد و با سایر کودکان روستایش به این مرکز آمده و سرگرمی فراگیری آموزش ها است. پدرم در رویداد مسجد جادر شهید شد. آنجا مکتب نبود و من از تعلیم محروم بودم. بعد از این نهاد من را با سایر کودکان به شهر آورد و اینجا تعلیم میکنیم. مکتب میخوانیم، میخواهیم آینده بهتری داشته باشیم. در رویداد خونین مسجد قریه جادره در ولسوالی دهباله ننگرهار، ده‌ها خانواده بر گریم غم نشستند. به تاریخ 18 ماه اکتبر سال قبل میلادی، یک مهاجم انتحاری وابسته به گروه داعش خود را هنگام یاده نماز جمعه در این مسجد منفجر ساخت که 70 غیر نظامی جان باختند و 35 دیگر زخم برداشتند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید که در طول سال 2019 میلادی حدود 33,000 زن در افغانستان قربانی خشونت جنسی شدند و به گفته آقای فیروز در سال گذشته 9,200 قربانی حملات انتحاری و انفجاری به مراکز صحی مراجعه کردند و 58 مرکز صحی هم به دلیل جنگ تخریب شده است. همکارم سمسامه سیرت خبرنگار صدای آمریکا در مصاحبه با آقای فیروز از وی در مورد میزان دسترسی مردم به خدمات صحی پرسیده که پاسخ آقای فیروز به آن اینگونه بوده است.
در سال 2019 در حدود بیش از 400 مرکز صحی را در قرا و قصبات افغانستان، خصوصا مناطق دور، ایجاد کردیم که تانست دسترسی را وقتی که حساب میکنیم در حدود 90% مردم افغانستان دسترسی دارد. اما هنوز هم در حدود 3 میلیون هموطن ما که در حدود 10% نفوذ تشکیل میتن در مناطق دوردست افغانستان، خصوصا اون مناطقی که خانواده ها به شکل پراگنده زندگی میکنن، هنوز دسترسیشان به خدمات محدود است.
دکتر صاحب، تصاویر را که به نشر رسید در صفحات اجتماعی حتما دیدین، یک کودک با ترازویی که برای وزن کردن اجناس اشیاس وزن شده، یا مثلا تصاویر را که از شفاخانه میمنه به نشر رسیده حتما دیدین، یا تصاویری که از شفاخانه صحت طفل به نشر رسیده که در یک چپرکت بیشتر از 6 طفل همزمان بستر هستند. اینا به معنای چی میتونن باشن در شفاخانه های بزرگ و در جایی که مردم امید دارن که بتونن دسترسی داشته باشن به خدمات؟
وقتی که در شفاخانه صحت طفل ما 3 مریض در بستر میبینیم، اولی است که ضرورت مردم مرفوع میشه و مرکزی است که خدمات سی برای مردم ارائه میشه و کار و مشکل مردم مرفوع میشه در امکانات محدودی که موجود است. پیام دومش ایست که تعداد مراکزی که ضرورت است، این هنوز هم بسنده نیست، خصوصا شفاخانه ها باید در سطح حوزه ولایت ایجاد شود و سبب از این شود که بتانیم مریض در خود ولایت مورد تداوی قرار بدیم.
در رابطه با تهدیدات امنیتی، در حال حاضر چند مرکز صحی به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود است و در جریان سال 2019 چه تعداد کارمندان صحی به دلیل تهدیدات امنیتی متضرر شدند؟
ما در حدود 58 مرکز سی ام سال از سر جنگ تخریب شده متاسفانه. فعلا برد گفته میتونم که در حدود 110 تا 112 مرکز سی مسدود است و این بند شدنش هم دلیلی است که مخالفین میخواه دولت فشار بده. به طور مثال در ولایت زابل، قندهار، هلمند، در بعض جایا ولایت اروزگان، حتی در ولایت شمالی افغانستان هم، در بدخشان هم، در بعض جایا است که مخالفین مراکز سی ما را مسدود کرده. بازکار خوبی که وجود داره با نگوشیشن یا با صحبت محلی و منطقوی توسط علما، توسط سفیدا میتونیم که ما کوشش کنیم. تجارب ما همی بوده، وقتی که مرکز سی بست شده ما تانستیم بازش کنیم، اما تا فعلا برات بگیم که چون نگذره اوضاع سیاسی حاد شده، مسئله پروسه صلح دوام داره، دیگه مخالفین کوشش میکنن که امتیاز گیری کنن، اگر از طریق جنگ امتیاز گرفته نمیتونن، باز مراکز سی را تارگت میکنن و ایره مسدود میکنن. اما امسال هم تعداد کارمند سی ای ما که در سر تا سر افغانستان به شهادت رسیده، خداوند کلش رو ببخشه، در حدود 7 نفر بوده.
در رابطه با قربانیان خشونت جنسی، وزیر صاحب، چه تعداد زنان در جریان سال 2019 قربانی خشونت جنسی بودند؟
راپوری که ما امسال داریم، در حدود 33,000 خانم با خشونت جنسی با انواع مختلف، یعنی با خانمی که لتوکوب بوده، خانمی که تهدید شده، تحقیر شده، واقعات ریپ بوده، خو الحمدلله کمتر بوده، اما 33,000 واقعه را ما رجستر کردیم در 2019. کار خوبی را که در این قسمت ما انجام دادیم، ما یک راهنمود تداوی و برخورد با یک خانمی که مورد خشونت قرار میگیره برای تمام پرسنل سی ما در سر تا سر افغانستان آموزش دادیم.
دکتر صاحب، در رابطه با آزمایش بکارت، با وجود که غیر قانونی اعلام شده سوی وزارت صحت، اما هنوز این آزمایش صورت میگیره، آیا نظارت میشه از معاینه خانه و به خاطر جلوگیری از این مسئله؟
موضوع معاینه بکارت با وجودی که ما طرفدارش نیستیم، اما یکان وقت از طریق محاکم و سارنوالی ضرورت به این دیده میشه که باید معاینه بکارت صورت بگیره و ما طرفدار هستیم که معاینه بکارت باید به شکل داوطلبانه صورت بگیره. اما یک چیز برات گفتم، میتونم که سکتور خصوصی جرأت معاینه بکارت انجام داده نمیتونه. کاری که میشه در ریاست یا جایی که طب عدلی ما وجود داره و گپ ما ایست که باید داوطلب، اول باید نباشه، باز اگر بود داوطلبانه باشه.
در رابطه با قربانیان جنگ، آمار ارقام در سال 2019 چقدر کشته و زخمی بوده؟
در حدود بیش از 8,000 هموطن ما که در حدود 700 تن از این خانما بوده، متبقیش ذکور بوده، از سبب انتحار و انفجار به مراکز سی ما مراجعه کرده. 8,000 مجروح که نسبت به سالهای گذشته، مثلا سال قبل ما بیش از 10,000 مجروح از سبب انفجار و انتحار راجستر داشتیم. کشته ها هم بله، در حدود شاید در حدود 1,000 تا 1,200 نفر.
دکتر صاحب، 4 سال قبل شما گفته بودین که سالانه بیش از 300 میلیون دلار به خاطر تداوی از کشور خارج میشه. آیا در این 4 سال در این آمار تغییر آمده؟
مثلا اینو برات گفتم، میتونم 4 سال پیش در افغانستان پیوند گرده اتفاق نمیافتاد. اما حالا میبینیم که حتی بسیاری از بیرون میان به خاطر تداوی برای پیوند گرده. عملیات های قلبی برای آنجیوپلاستی آنجیوگرافی اکثرا بیرو می رفتن حالا می ره. اما فعلا الحمدلله نه تنها در شهر کابل که در یکتا ولایت عمده افغانستان هم اتفاق می افته، تعویض مفاصل در افغانستان اتفاق می افته، عملیات های مغز بسیار مغلق در افغانستان اتفاق می افته. این سبب از این شده که یک تعداد واقعات کم شوه، یعنی مردم بیرون نره. اما هنوز هم متاسفانه بیرون میره، چون اعتمادی که ضرورت است باید ایجاد شوه که او زمان گیر است.
و به عنوان آخرین پرسش دکتر صاحب، در رابطه با واردات دوا در حال حاضر چقدر دوا وارد میشه، چقدر خود افغانستان تولید میکنه؟
کاری را که ما تانستیم اولین اداره تنظیم امور دوا را واحد ساختیم، یعنی یک اداره مسئول است که هم مردم بفهمه هم ما بفهمیم. این ایجاد کردیم لابراتوارهای مرکزی را و ولایتی را به خاطر کنترل غذا و دوا حمایت کردیم، قوی کردیم. تولید داخلی را تشویقش بیشتر کردیم، یعنی 5 سال پیش گفتم میتونم 95% ضرورتی بود که از بیرون بیاریم، اما ما در این مدت تونستیم بین 8-10% نیاز دیگر هم داخل افغانستان ترغیب کردیم سرمایه گذارا را که در داخل تولید کنند. هزینه در مجموع در سکتور دوایی هزینه را که من معلومات دارم نه در حدود $600 میلیون دوا پیسه پول سالانه در سکتور دولتی و سکتور خصوصی در بخش دوا مصرف میشه که در حدود 100 میلیونش توسط وزارت دفاع داخله مصرف میرسه، در حدود وزارت صحت عامه کمترش در حدود 70 میلیون متواقیش در مارکت دوایی است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
حکومت به رهبری دونالد ترامپ مرحله نخست توافق تجارتی میان ایالات متحده و چین را یک گام بزرگ و پیش در ایجاد یک رابطه درازمدت تجارتی میان دو بزرگترین اقتصاد جهان میپندارد. چین نیز یکی از بزرگترین خریداران برخی از محصولات آمریکایی است، در حالی که کشاورزان آمریکایی مرحله نخست توافق تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ را یک گام به سوی پایان جنگ تجارتی با چین عنوان می‌کنند، روی نحوی عملی شدن این توافق ابراز نگرانی می‌کنند. گزارش کنفارابو خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از قدیر مشرف می‌شنوید.
ایوان هیلتون یکی از زارعین منطقه پرینستون ایالت الینوی است. در ماه مارچ سال گذشته تصمیم گرفت که دیگر سویابین کشت نکند، به خاطر که با توجه به وضع تعرفه ها در جریان افزایش جنگ تجارتی با چین او ضرر مالی میکرد.
لوبیا برای ما مفید نبود. پس از 3 ماه جنگ تجارتی با چین کاملا واضح بود که رئیس جمهور برنامه های دراز مدتی در سر می پروراند. من و پدرم با هم صحبت کرده بودیم و با کشت جواری راحت تر بودیم.
امروز 1 ماه پس از حاصل برداری جواری و تقریبا 1 سال پس از تصمیمشان برای کشت نکردن سویابین، هلتن ابراز پشیمونی نمی کند.
برای برداشت محصول در این خزان مرطوب، اواخر خزان کشت جواری بسیار آسان تر از لوبیا بود. در آخر روز می خواهم بدانم آیا یک تصمیم درستی بود یا خیر.
با وجود که چند ماه مانده که یک بار دیگر تراکتورش برای قلبه کردن زمین به کار شروع کند، احتمال دارد امسال متفاوت باشد.
یک بار دیگر به کشت لوبیا میپردازیم. امروز که بازار تقریبا به $9 ثابت مانده، باور دارم که با کشت لوبیا مفاد بیشتری خواهیم کرد.
نشر گزارش ها درباره مرحله نخست توافق تجارتی میان ایالات متحده و چین که قیمت تعرفه ها را کاهش داده و سطح صادرات کنونی ایالات متحده را افزایش می دهد، بر ارزش فروش سویابین بر اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا حدود $40 میلیارد آمریکایی تاثیرگذار بوده است. این افزایش بالقوه ارزش صادرات یک خبر خوش برای کشاورزان چون هلتن است. مایک دوهرتی، اقتصاددان ارشد در دفتر زراعت ایالت الینویس، می گوید که اقدام محتاطانه زارعین مثل هلتن مناسب است.
شک و تردیدهایی وجود دارد که آیا می توانند تا $40 میلیارد برسند یا خیر. با رسیدن به این مبلغ یک افزایش قابل ملاحظه‌ای می باشد، چرا که نشان می دهد چین مقدار زیاد سویابین آمریکایی را خریداری کند. اگر به این کمیت سویابین آمریکایی را خریداری کنند، پس باید چین سطح خریداری سویابین برزیلی را کاهش دهد. به نظر نمی رسد واقعی باشد که چین بخواهد این کار را انجام دهد.
اما دوهرتی میگوید که چین همچنان محصولات آمریکایی را به خاطر رسیدگی به افزایش نفوذ و گسترش طبقه متوسط این کشور نیاز دارد.
این چیزی بود که قبلا تقاضا را افزایش میداد. تنها یک توافق تجارتی با چین نبود، بلکه اکمال بازار و تقاضای چین بود که عامل اصلی فروش سویابین آمریکایی و به ویژه ایالت الینویز به چین بود و علاقمندی به آن بازار پرتقاضا امروز یک بار دیگر دیده می شود.
زارین چون هلتن متمایلند تا یک بار دیگر در تجارت با چین داخل شده و بر اساس مرحله اول توافق تجارتی بیشتر جواری و سویابین را که امسال در زمین خود کشت می کنند به چین بفروشند. اما به نظر می رسد به اندازه کافی آماده کشت سویابین نیست.
هنوز می دانیم که یک تعادل ظریفی اینجا وجود دارد و چین هنوز هم چین است، ولذا فکر می کنم که قبل از این که از فشار وارده ناشی از این مسئله بیرون شویم باید شواهد قوی در دست داشته باشیم.
مسئله ای که کشاورزان چون هلتن امیدوارند ایالات متحده و چین بتوانند پس از نهایی شدن توافقنامه تجارتی طولانی مدت دائمی از آن جلوگیری کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت فرانسه میگوید که اعتراضات و اعتصابهایی که در برابر طرح جدید اصلاح نظام بازنشستگی این کشور شروع شده است به جایی نمیرسد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه روز چهارشنبه گفت که اعتصاب اتحادیه‌های صنفی این کشور به ویژه اتحادیه کارمندان سکتور حمل و نقل جلوی آوردن اصلاحات در نظام بازنشستگی فرانسه را نخواهد گرفت.
Certains de ceux qui sont inquiets ou qui s'opposent à ce projet ont choisi de manifester ou de faire grève.
برخی آنانی که نگرانی دارند و یا مخالف این اصلاحات هستند اعتراض و اعتصاب را انتخاب کردند. میخواهم در این مورد چیزی بگویم. قسمی که قبلا نیز گفتم، اعتصاب کاری اتحادیه کارمندان سکتور حمل و نقل عامه و اتحادیه کارمندان متروی پاریس به جایی نمیرسد و اکنون بسیار به درازا کشیده شده است.
اتحادیه‌های صنفی فرانسه به ویژه اتحادیه ملی کارمندان رای آهن و اتحادیه کارمندان متروی پاریس در اعتراض به آوردن اصلاحات جدید در نظام بازنشستگی فرانسه از 5 دسامبر سال گذشته تا اکنون دست به اعتصاب کاری زدند. اقدامی که حمل و نقل را در سراسر فرانسه شدیداً مختل کرده و یکی از طولانی ترین اعتصاب‌های کاری در فرانسه شمرده می شود. طرح حکومت فرانسه مبنی بر تغییر نظام بازنشستگی این کشور اکنون اعتراض معلمین، حقوقدانان و کارمندان شفاخانه ها را نیز برانگیخته است. ساندرین لابا در یکی از مکتب های فرانسه معلم است.
Donc nous on est en grève depuis le 5 décembre, on est tout à fait déterminé à ce que cette réforme soit
ما بر ادامه اعتصاب کاری خود مصمم هستیم تا اصلاحات پیشنهاد شده در نظام تقاعد فرانسه به گونه کامل از میان برداشته شود. حکومت کوشش دارد تا از آن عامه را منحرف سازد، اما ما احمق نیستیم. ما نظام تقاعد جدید را رد میکنیم و تغییرات سیستماتیک را نمیخواهیم.
با این همه ادوارد فلیپ صدر اعظم فرانسه گفت که حکومتش تلاش دارد تا اختلافات به میان آمده در مورد تغییر نظام بازنشستگی فرانسه را از راه مذاکره با اتحادیه های صنفی حل کند.
D'autres catégories de professionnels expriment des doutes, expriment des inquiétudes.
ما با آنان گوش میدیم و با نمایندگان آنان در حال بحث هستیم. وزیر عدلیه ما با وکلایی که از اتحادیه های صنفی نمایندگی میکنند به گونه منظم ملاقات میکنند. امیدوار هستم با ارائه توضیحات ویژگی های طرح جدید سرتاسری تقاعد و نشان دادن نقاط انعطاف پذیری این طرح این اختلاف دور شود.
یکی از موارد اختلاف برانگیز طرح جدید که اعتراض شدید اتحادیه‌های صنفی را برانگیخته است، افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال می باشد. حکومت فرانسه به دنبال ادامه اعتصاب‌ها و اعتراضات اتحادیه‌های صنفی روز شنبه گفت که آماده است بخش افزایش سن بازنشستگی را از طرح جدید حذف کند.
پذیرفتن مسئولیت سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران که منجر به مرگ 176 تن گردید، قهر و غضب خانواده‌های قربانیان را همراه با ناباوری‌های آنها و تقاضای جامعه بین‌المللی برای جوابگویی با خود به همراه داشت. در حالی که خانواده‌ها در سوگ از دست دادن عزیزانشان داغ دارند، حالا صحبت از غرامتی می‌شود که در برابر این عمل پرداخته شود. آردیتا دونیلاری گزارش در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل و توجه می رساند.
سرنگون ساختن تیاره اوکراینی عازم کیف در نزدیکی تهران که منجر به کشته شدن تمامی سرنشینان آن گردید، قهر و خشم بسیاری را در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. مقامات ایرانی اکنون مجبور گردیدند تا وعده تحقیقات کامل را بدهند. تا حال حکومت اعلام کرده که عاملان آن بازداشت شدند، اما تفصیل آن را ارائه نکردند. مقامات این کشور می گویند که از غربی ها نیز تقاضا کردند تا در تحقیقاتی که باید انجام یابد شرکت کنند. تا اکنون معلوم نیست که متخصصین نیز در این تحقیقات دعوت شدند یا خیر. مایکل بوسرکیو تحلیلگر امور جهانی میگوید
از اینکه ایرانی ها به امریکایان، کانادایی ها و مقام های بوئینگ دعوت دادن قابل قدر، آنها صرف می توانند من حیث ناظرین در تحقیقات شرکت ورزند و بس.
سه روز وقت گرفت تا ایران این را بپذیرد که در سرنگونی تیاره دست داشته است. این اعتراف باز هم از آنچه خانواده های قربانیان توقع دارند فاصله زیادی دارد. جین برد یک وکیل مدافع ساکن واشنگتن میگوید
ایران admitted the fact that they shut down the Ukrainian plane.
ایران اعتراف کرد که در سرنگونی تیاره اوکراینی مسئولیت دارد. ایران در مورد غرامت به خانواده های قربانیان چیزی نمیگوید.
کانادا و اوکراین که تعداد زیادی اتباع آنها در این سانحه جان دادند، خواهان عدالت و غرامت به خانواده های قربانیان در برابر این عمل می باشند. مقامات اوکراینی گفتند که کمپانی خطوط هوایی یک مقدار پول در برابر این سانحه غرامت می پردازد. اما غرامت از سوی ایران طوری که کنید فنیبرگ می گوید مربوط به این است که ایران تا کدام حد می خواهد در این پروسه شرکت ورزد. فنیبرگ می گوید
Will the Iranian courts make themselves available for litigation?
آیا محاکم ایرانی حاضرند تا برای بازرسی به این قضیه و تامین عدالت علیه ایران دست به کار شوند؟ آیا ایران حاضر است تا در برابر آن اقامه دعوا صورت گیرد؟ آیا ایران خواهد گفت که آنها در برابر محاکم کانادا جوابگو نیستند؟
فریبرگ که ناظر پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر بود میگوید که موفقیت در این قضیه مربوط به این است که جانب مجرم در برابر این عمل حاضر به ادای مسئولیتشان در برابر قربانیان می باشد یا خیر. کنیت فنبرگ میگوید
There is also a fundamental question whether Iran as part of its culpability
سوال اساسی اینجاست که آیا ایران میپذیرد که میخواهد یک صندوق وچی خاص را مانند بوئینگ برای غرامت به قربانیان باز کند یا خیر؟ بوئینگ و حکومت فدرال امریکا این کار را در برابر قربانیان 11 سپتامبر اجرا کردند.
پرداخت غرامت پولی یک وسیله خوب پذیرفتن مسئولیت میباشد و در برابر ضایعه جانی و رنجی که به میان میاد آنقدر اهمیت ندارد. فنبرگ میگوید
Very hollow. It's very unsuccessful. The idea that money as a substitute for loss, a lost loved one.
این یک مفکوره پوچ است که غرامت پولی می تواند درد جانکای از دست دادن عزیزان را مداوا کند. خانواده ها ممکن پول را بگیرند ولی باز هم استغاثه کنند که آنان راضی نمی باشند. آنها به مراتب نزد من آمده که آقای فنبرگ این پول را بگیر ولی عزیزانمان را به ما برگردان.
روزهایی که در آن حکومت ایران بار مسئولیت را نمی پذیرفت ولی بعداً مجبور به اعتراف گردید سبب شد تا در این کشور اعتراضات شدید بر ضد حکومت مشتعل شود. اکنون مقامات این کشور جوابگوی سوالاتی هستند که مردم حکومت را مقصر در این قضیه می دانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA Daddy.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.